بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارض کتابه و تمتعه فیها طویلا. عاجزانه دعوت میکنم از محضر مقدس و منور گل سرسبد هستی خطبه دایره امکان حضرت ولی سروان آفدا که مجلس ما را از فیض حضورشون منور کنن به حرمت و برکت یک صلوات جوندار بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خدا رو شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. بحث ما در ماه مبارک رمضان امسال پیرامون فرصتها و تهدیدها بود، قفلتها و مهلتها بود. دیشب رسیدیم به یکی دیگر از فرصتهای ویژه که اگر فرد دیندار، فرد مؤمن قدر بدونه قطعاً مورد مشمول رحمت خاص خدا میشه، اونم فرصت و امتیاز عذرپذیری و بخشش بود. دیشب عرض کردیم امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که پیغمبر در یکی از وصایاشون به من فرمودن که علی جان، به شفاعت من رسول خدا نمیرسد هر کسی عذر آورنده ای رو قبول نکنه. دیشب عرض کردیم نقطه مقابل خدمت شما عرض میشود که نقطه مقابل این فرصت ویژه انتقام، کینه و زودرنجی است که مطالبی پیرامون این خدمت شما برادران و خواهران خودم عرض کردم. کسی میتونه از این ویروس خارج بشه و با این ویروس مبارزه کنه که آستانه صبر و تحملش رو بالا ببره. بحث ما دیشب به اینجا ختم شد که آقا چطور میتونیم آسانه صبرمون رو بالا ببریم، یا به عبارت دیگه چطور میتونیم زودرنج نباشیم. مرنج و مرنجان، خب مرنجان رو همه میدونیم، چطوری مرنجیم، چطوری خودمون صبرمون بیشتر بشه. کسی حرفی به ما زد، توهینی به ما کرد، زود از کوره در نریم، دست به نفرینمون انقدر قوی نباشه، چه کنیم؟ گفتیم دو راه داره، حتی راههای زیادی هست. من دو تا راه اصلی رو دارم خدمتتون عرض میکنم، این دو تا راهو بگم بعد بریم سراغ ادامه بحث فرصت‌ها و تهدیدها در قرن 21. اولین راهش اینه که اگر کسی میخواد آسان صبر و تحملش رو بالا ببره و کمتر عصبانی بشه و کمتر برنجه، اینه که از هر کسی به اندازه ظرفیت خودش انتظار و توقع داشته باشه. برادر و خواهر، انسان‌ها حقیقتاً موجودات غیر قابل پیش‌بینی‌اند، یعنی در اتفاقات مختلف، در شرایط مختلف واکنش‌های مختلفی هم از خودشون نشون میدن. یکی میره یه مشکل مالی داره، یه گرفتاری داره، همون موقع به پست شما میخوره. شما مثلا باهاش سلام علیک میکنی، سر تحویلت میگیره، نه اینکه به شما بی اهمیته، فکرش یه جای دیگه مشغوله. اما ما ممکنه برنجیم، ناراحت شیم و ممکنه اصلا ایجاد کدورت بشه و به مرور زمان قطع رابطه هم صورت بگیره. لذا اولین راهش اینه که انسان بخواد کمتر ناراحت بشه و کمتر برنجه، این که از هر کسی به اندازه ظرفیتش انسان توقع داشته باشه. همیشه یه آمادگی قبلی داشته باشید از اینکه توی یه جمعی قرار بگیرید کسی به شما یه اهانتی بکنه. اگه کسی با یه آمادگی قبلی وارد یه جمعی، وارد یک فضایی بشه، یه حرفی هم اگه شنید کمتر ناراحت میشه و خدمت شما عرض میشود که بیشتر خود کنترلیش بالاتر میشه و بیشتر میتونه نفسش رو مدیریت بکنه. در روایت داریم مدرکش در کتاب شریف اصول کافی جلد 8 صفحه 243 امام صادق علیه السلام میفرماید که بهترین راحتی بی‌توقعی از مردمه. از مردم انتظار توقع نداشته باش. بذار یه روایت بهتون میگم. امام هادی علیه السلام فرمود که دو چیز از دیگران نباید توقع داشته باشی. دو تا چیزو از همین امشب از سرتون کلا خارج کنین، از مردم انتظار نداشته باشید. امام هادی میفرماید یک، اولا که توقع نداشته باشید که با همه حرفاتون مردم موافق باشن. به هر حال هر کسی یک نظری داره، یک عقیده ای داره. شما بهترین دوستار هم نگاه کنید، بهترین رفیقار هم که با هم نگاه کنید، اونا که خیلی با هم شیش دنگ ارتباط دارن، همونا هم میبینید هم عقیده نیستن، تو خیلی مسائل اختلاف سلیقه هست. شما مراجع تقلید رو نگاه کنید، برای هر کدوم یه رساله مجزا دارن. یعنی چی؟ یعنی به هر حال ما انسانیم دیگه، برای صاحب نظر هستیم. یه بنده خدا من گفت آقا علما چقدر همشون ما هم اختلاف دارن. گفتم اولا که تو اصلیات هیچ کدوم ما هم اختلاف ندارن. مثلا یه عالم بیا گفته باشه نماز صبح 3 رکعته، مثلا نداریم. یه عالم میگه آقا ما رمضان نمیخواد روزه بگیری. تو اصلیات هیچ کدوم از مراجع شیعه اختلاف ندارن. اختلاف در فرعیات، در فرعیات مثلا مثل مطهرات و نجاسات و غسل و خمس و زکات و این حرفاز. به هر حال اون که عقل اول و آخر عالم امام زمانه. اتفاقا باید این اختلافا باشه که بدونیم چرا باید برای فرج امام زمان دعا کنیم. تازه آدم فلسفه دعا برای فرج میفهمه. این اختلافا باید باشه. سیب زمان بیرگ هم که نیستیم که بگیم چون یه مرجع اینو گفت دیگه همه از دم باید قبول کنن. نه، ممکنه یک مرجع بزرگوار دیگه پیدا بشه بگه آقا به این دلیل، به این دلیل این مطلب اینطوری اینطوری نیست. همه هم قبول میکنیم و مورد اصلا نه مسئله دینی. شما در تمام رشته ها نگاه کنید، در تمام از علم ستاره شناسی گرفته تا علم مثلا جونور شناسی و مورچه شناسی، همه دانشمنداشون هم اختلاف دارن. اختلاف یه پدیده طبیعیه و اتفاقی خیلی خوبه. به هر حال ما انسان هستیم، همه صاحب رأییم، صاحب نظریم. لذا امام هادی علیه السلام میفهمد که دو تا چیز از مردم توقع نداشته باش. اولین که توقع نداشته باش که همه با همه حرفای تو موافق باشن. اینا رو کسی مراد کنه دیگه نمیرنجه، زود رنج نیست، خاطی نمیکنه، عصبانی نمیشه، سیمای مغزش اتصالی نمیکنه. دوم حضرت میفهمد توقع نداشته باشید هر بار گرفتار شدید دیگران کمکتون کنن. خیلی اصلا انقدر خودشون مشکلات تو زندگی دارن دیگه نمیتونن سنگینی وزنه مشکلات شما رو تحمل بکنن، نمیتونن. بگذاریم، این راه اول بود. راه حل اول اگر کسی که میخواد آستانه صبرش رو بالا ببره، اولش این بود که از هر کس به اندازه ظرفیتش توقع داشته باشه. راه حل دوم چیه؟ بزرگان اخلاق میگن آقا معاشرت و رفت آمد با افراد صبور، نشست و برخاست با آدم های خوش اخلاق، چون ارتباط ها میدونید باعث انتقال روحیات میشه. شما با یه آدم ترسوی یه سال بگرد خود به خود ترسو میشه، با یه شجاع یه سال بگرد خود به خود شجاع میشه. این ذات آدم اینجوریه. با یه کسی بگرد که چشجرونه اصلا خود به خود دست خودت هم نیست، همینجوری میشه. برو تو یه فضایی که همه حرف از امام حسین میزنن، همه حرف از اهل بیت میزنن، خود به خود اصلا حرف زدن تو هم عوض میشه. همین فضاهای مجازی که بارها بنده عرض کردم داره اصلا مدیریت میکنه دیگه فرهنگ امروزی جوونا و نوجوانای ما رو. کسی که زیاد تو این فضا بره بخواد نخواد حرف زدنش مثل اونا میشه. الان همه اینجوری حرف میزنن، میگه تعارف نداریم که فرهنگ ما رو عوض کرده. مثلا دیگه حال ندیم میگیم مثلا فلانی به من زنگ بزن، میگیم بزنگ، این خیلی کوتاهش میکنیم. مثلا خدمت شما برمی شود دیگه نمیگیم آقا مثلا از جا بلند شدم، یه پاشیدم مثلا بلند شدم مثلا، یا میپاشمتون بلندتون میکنم برید دنبال کارتون، به حرف مثلا به لایک به قول ایشون. خب این داره فرهنگا رو عوض میکنه دیگه. آدم اینطوریه، تو یه جمعی وارد بشه خود به خود از روحیاتون تأثیر میگیره. بگذاریم، البته امام صادق علیه السلام میفهمد که کسی که مداومت کنه بر سوره والعصر صبرش زیاد میشه. اینم بد نیست بدونید، حدیثش هم صحیح سنده. مداومت بر سوره والعصر ان الانسان لفی خسر در درمان زوردنجی بسیار موثره. خب بریم سراغ بحث امشب. برادر خواهرها، یکی دیگر از تهدیدهایی که به شدت در قرن 21 داره تهدید میکنه جامعه دینداران ما رو و به شدت ممکنه بچه های دیندار رو به چالش بکشونه و از اون آسیبای جدی بزنه، خطره. حکی بگی یعنی چی جایزه داره؟ خطره سوء ظن به خوده، سوء ظن به خود. کی میدونی یعنی چی؟ شک کردن به خود. یعنی چی؟ یعنی طرف به خود شک داره. آفرین آقا، یه جایزه حدنامهشون بدید. لب کلامو گفت، آفرین. برای سلامتی صلوات بفرستید. جلو سوء ظن به خود. بیدار شدی شما؟ خواب. سوء ظن به خود. خدمت شما عرض می شود که سوء ظن به خود یعنی چی؟ یعنی به قول آقا امید عزیز ما تو یک کلمه، نداشتن اعتماد به نفس. نقطه مخالفش چیه؟ این تهدید بود. فرصت چیه؟ عزت نفس، خود باوری، امید. تو رو خدا این بحث رو زیاد دقت کنی، چون خیلی زیاد شده. بچه هایی که هی پیام میدن، نامه میدن، مشاوره، صحبت، میگن دیگه اعتماد به نفس نداریم، دیگه خود باخته شدیم، انرژیمون دیگه کلن نابود شده، زائل شده، نه عشق مطالعه داریم، نه عشق عبادت داریم، احساس پوچی میکنیم. این بحث امشب رو خیلی دقت کنین. آدمایی که دوچار این خطر میشن در قرن 21 به خصوص، افرادی هستن که این خصوصیات رو دارن. من سریع رو بخونم. یک، منتقد خودشه، همش خودشو زیر ذره بین نقد میبره. دوم، به شدت به خودش بدبینه، یعنی اصلا خودشو قبول نداره. سوم، دیگه توانایی خودشو نمیبینه، دیگه توانایی خودشو نمیبینه، دیگه استعدادهای خودشو نمیبینه، دیگه ظرفیت‌های خودشو قبول نداره. و چهارم این که مدام در حال مقایسه است، همش خودشو، زندگی خودشو با دیگران مقایسه میکنه. اون ماشین داره، اون پول داره، اون خونه داره، این موتور داره، این زندگیش اینجوریه، این چه همسر خوبی گیرش اومده، این چه نمیدونم فامیل خوبی، چه همسایه خوبی دارن، چه موقعیت شغلی خوبی داره، همش زندگی و خانواده خودشو، کسب و کار خودشو با دیگران مقایسه میکنه. بیچاره نمیدونه دوچار ویروس سوء ظن به خود شده. و متاسفانه یکی از پرمشتری ترین موارد مشاوره ما همین قضیه است. آدمایی که میان جلو آدم وای میسن میگن حاج آقا تو یک کلمه من خودم ضد حال خودمم. حالا یکی آدم ضد حال میزنه غریبه است، میشه تحملش کرد، میگه خب طرف میره و تو حالت بهم میگه سر جاش. اما خیلی بده آدم ضد حال خودش باشه، یه ضد حال همراه همیشه با آدمه. آدم دیگه نه انرژی کار داره، نه مطالعه، دیگه از زندگی لذت نمیبره. بعد همش هم این سوال تو ذهنشه که خدا برای چی منو خلق کرد؟ آخه من به چه دردی میخورم؟ مثلا چه گره ی جامعه میتونم باز کنم؟ من برای چی خلق شدم؟ من چه فایده ای داشتم؟ اول من یه حدیث خدمتتون بخونم در مذمت و بدی این ویروس. امام هادی علیه السلام میفرماید من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. هر کس خودشو خار و بی‌مقدار بدونه، خودشو پس بدونه، امام هادی میفرماید که از شرش در امان نباشید. ببینید رفقا، ما دو جور احساس حقارت داریم. یکی خودشو کوچیک میکنه از باب تواضع، تا این خیلی خوبه، آدم خودشو از مردم بالاتر ندونه، به همه احترام بذاره، متا در عین اینکه عزت نفسشو داره، این اتفاقا خیلی خوبه. اما اونی که امام هادی میفرماید من هاند علیه نفسه فلا تأمن شره، اون کسی که دیگه رسما ناامیده، مایوسه، احساس پوچی میکنه، احساس بی‌ارزشی میکنه، دیگه تو هیچ کاری اعتماد به نفس نداره، تو یه جمع اصلا نمیتونه حرف بزنه، میگه اگه حرف بزنم مردم میخندن، آبرو میره، سوتی میدن، من اشتباه زیاد دارم، من آدم بشو نیستم، من اصلا اراده ندارم، من نمیتونم مثل خوبا تصمیمای جدی جدی بگیرم. امام هادی میگه از اینا بترسید. آقا چرا از اینا باید ترسید؟ دلیلش هم اینه، چون خدا انسان رو در قرآن گفته خلیفت الله قرار دارم، جانشین خودم قرار دادم، تو ارزشمندی عزیزم. خدا میگه من از روح خودم در درون تو دمیدم. حالا اگر کسی قدر این گوهر وجودیشو ندونه، خودشو اونقدر پست و حقیر بدونه که دیگه احساس کنه واقعا پوچه، بیخاصیته، فقط خشم و خوراک و خواب و شهوت، یه چند سبایی تو این دنیا زندگی کنیم و بارو ببندیم و بریم، علی هر چه باد آباد. امام هادی میگه آدم که اینجوری شد، حرمت انسانی خودشو نگر نداشت، قطعا حرمت انسانهای دیگر هم نگه نمیداره. لذا امام هادی میگه از اینا باید فرار کرد، از شر اینا در امان نیستید. کسی که برای خودش ارزش قائل نیست، قطعا برای خلق الله دیگه ارزش قائل نخواهد بود. از امیرالمومنین علی علیه السلام سوال کردن که یا علی، سودمندترین و بهترین معرفت ها چیه؟ حضرت تو یک کلمه جواب داد، مولا فرمود خودشناسی، خودتو بشناس، یعنی بدونی اصلا کی هستی، از چه عالمی وارد این دنیا شدی، برای چی اومدی تو این دنیا و قرار بعد این دنیا کجا بری. نمیدونم این روایتو شاید خیلی حفظ باشید، من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی هر کسی خودشو اول شناخ بعد خدا رو میشناسه. خودشناس میتونه خداشناس بشه، خودشناس میتونه خودباور هم بشه، اما کسی که خودشو نشناسه، از استعدادهای خودش، از ظرفیتهای خودش بیخبر باشه، کم کم احساس بیارزشی و احساس پوچی میکنه، اعتماد به نفسشو از دست میده، معمولا هم گوشه‌گیر میشه، توی جمعی نه حال داره حرف بزنه، نه اصلا حال داره خودشو نشون بده. بذارید رفقا من دو تا اتفاق و خدمتون به عنوان مثال عرض بکنم، ببینید چقدر فرقه بین آدمایی که سوء ظن به خودشون دارن با آدمایی که امید دارن، با آدمایی که توکل دارن، با آدمایی که خودباورن. مثال اول، چند سال پیش در یک کشوری، دقت بفرمایید دارم مثال عرض میکنم، یه سیرکی آتش گرفت. اتفاقا در اون آتش سوزی تعدادی از حیوانات ننه مرده سوختن. توی اون حیوانات یه حیوانی سوخ که مایه تعجب همه شد، در حالی که به راحتی میتونست خودشو نجات بده، آقا فیله. آقا فیله همینجوری وایساده بود، سوخت، هیچ اقدامی هم نکرد، در حالی که پاشو بسته بودن به یک زنجیری که تای این زنجیر رو این حالا ریسمان بود هرچی به یه میخی متصل کرده بودن به زمین که اگه آن فیله یه ذره فشار میداد یه زوری میزد نجات پیدا میکرد. این همینجوری قشنگ وایساد سوخت و جزغالا شد و التماس دعا مثل زود پس تایش داره میسوزه همینجوری شده سوت میزنه. فیلم همینطوری قشنگ آتیش گرفته و هیچ اقدام و هیچ حرکت. این خیلی مایه تعجب بود که چرا فیل هیچ اقدامی نکرد. دقت بفرمایید، اومدن آیون کارشناسا، آیون محققا، دانشمندان نشستن تحقیق کردن. دقت بفرمایید، سوء ظن به خود یعنی این، نتیجهشو پیدا کردن. در بررسی ها به این نتیجه رسیدن که آقا این فیل بیچاره از بچگی پاشو به این زنجیر بسته بودن، موقعی که بچه بود قدرت نداشت، پاش به این زنجیر بسته شده بود، یه 20 بار 30 باری تلاش کرده بود که پاشو از توی اون زنجیر بکشه بیرون، چون بچه بود قدرت نداشت دیگه، فکر میکرد به هیچ عنوان نمیتونه خودشو نجات بده. و دقت کنید، به خودش باورونده بود که من از پس این میخ و این زنجیر بر نمیام، به خودش باورونده بود، در حالی که یه اقدام کوچیک هم میکرد، یک فشار و یک حرکت معمولی هم انجام داد، قطعا اون میخ و زنجیر و قفسه رو همه رو داغون میکرد، خودشو نجات میداد. این یعنی سوء ظن به خود، یعنی خود کمبینی، یعنی نشناختن توانمندی ها و ظرفیت ها. بلا تشبیه این مثال بود عرض کردم، بعضی از آدم ها هم اینطوری هم. یه تصمیم میگیره یه کاری انجام بده، میخوره زمین، دو بار میخوره زمین، سه بار میخوره زمین، کلا دیگه ناامید میشه. بعد اولین کاری که میکنه خودشو زیر سوال میبره، گرفتار ویروس سوء ظن به خود میشه. خیلی ها به من میگن، حاج آقا ما تصمیم گرفتیم آدم بشیم، آدم نشدیم. پینوکیو آدم شد، ما آدم نشدیم. من تصمیم گرفتم فلان گناهو بذارم کنار، دو بار سه بار ده بار توبه شکستم، دیگه نمیشه، دیگه فایده نداره. این همون ویروس خطرناک است، این همون تهدید جدی است که میگه دیگه اعتماد به نفس تو از دست بده، خود کمبین باش، دیگه فایده نداره، همینجوری چند سبایی صبر کن، نوجوانی تموم بشه، جوانی پیری، به پیرم که شدی زمین گیر میشی، التماس دا خداحافظ بهش معصومه، چهار روز گذره عمرت همینجوری تموم بشه. این ویروس اگه کسی جلوشو گرفت نگرفت مثل ویروس سرطان میمونه، یهو بینید همه سلولهای وجود آدم میپکونه، تعطیل میشه. این یه مثال خدمتتون زدم از اون سیرک، برای آدمایی که خدمت شما عرض میشود که سوء ظن به خود دارن، خود کمبینن. یه مثالم در نقطه مقابلش بزنم. نقطه مقابل سوء ظن به خود چی بود؟ امید بود، توکل بود، خود باوری بود. در آفریقا یک شهری هست که تو اون شهر دقت بفرمایید، یه مدل زنبور زندگی میکنن. چون مثال اول از جامعه حیوانات زدم، میخوام مثال دومم، آره بی مناسبت نباشه. در آفریقا یه شهری هست، تو اون شهر یه مدل زنبور هست، خیلی گندن، مثل قوطی کبریت میمونن، یه همچین جونورایی فرام تو آفریقاست. جالبه یه بالایی خیلی ریزی هم دارن، یعنی اون بال ریز رو اگه شما ببینید میگی این بال ریز یه پشه رو نمیتونه پرواز بده. چجوری یه زنبور رو، خر زنبور رو، این زنبور گنده ها، زنبور های خر جمعه شد که چطوری یه بال ریز این زنبور رو میتونه پرواز بده و مثلا هر میشه از این فرودگاه به اون فرودگاه، از این فرودگاه به اون فرودگاه، همه جا پرواز میکنه میره. چرا؟ دانشمندا میگن، دقت کنین، عکسام تو اینترنت بزنین ببینید، خیلی جالبه. دانشمندا میگن آقا این زنبورای این مدلی که کم هم هستن تو آفریقا، اینا وقتی که بچن چشم تازه باز میکنن میبینن دور و برشون همه دارن میپرن، به خودشون میقبولونن که منم باید بپروازم، منم باید بپرم، من چی اینا کمتر دارم؟ یه زنبور. دقت میفرمایید، یعنی تکیه بر داشته ها. حالا انسان هایی که منفی بافی رو کنار بذارن، خودشونو مثبت ببینن، پن انرژی بشن، خیلی راحت میتونن قله های صعود رو طی کنن و بلا تشویش، مثل اون زنبوری که عرض کردم هر جا بخوان پرواز میکنن. یکیش آقای ادیسون. ادیسون میدونید معلم ها بهش میگفتن منگل، معلم هاش بهش میگفتن احمق، تعطیل بود، ولی خودباور بود، خود کمبین نبود، محکم وایساد. و یکی از اختراعاتش برق بود، آقای ادیسون. ایشون در عرض می شود که مسائل دیگه، در موارد دیگه ایشون اختراع زیاد داشته، منتها به برقشون معروف شد. یا مثلا آقای انیشتن، میدونی انیشتن تا سن 7-8 سالگی اسم خودش هم یادش میرفت، یادش هم اسمش چی بود، شد انیشتن. خدا رحمت کنه آیت الله عظما گلپایگانی، مرجع بزرگ عالم تشیع، چند سال تو حوزه درس خوند. یه روز سر مباحثه، حالا طلبه ها میدونن مباحثه چیه، یه بحثی رو میشن دو نفری با هم مرور میکنن، همونجور که سرش پایین بود آی گلپایگانی به رفیقش گفت، بعد چند سال تو حوزه بودن، به رفیقش برگشت گفت قبول داری که تو چند سال تو حوزه ایم هیچی نفهمیدیم؟ هم مباحثش برگشت گفت نه من قبول ندارم، گفت ولی من اینو قبول دارم که هیچی نفهمیدم، از صفر میخوام شروع کنم. از صفر شروع کرد، رفیقش به هیچ جا نرسید و یه مدت بعد حوزه رو ول کرد رفت. ایشون شد آیت الله العظما گلپایگانی، که چقدر مشتهد خودش تربیت کرد، که چقدر شاگرد ایشون تربیت کرد. انسان هایی که منفی وافی رو کنار بذارن، خودشون رو مثبت ببینن، اینطوری میتونن موفق بشن. بذارید یه حدیث یادداشت کردم خیلی قشنگه، حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام میفرماد شکست مقدمه پیروزی هاست، نمیگه پیروزی، شکست مقدمه پیروزی هاست. یه اهل دلی حرف قشنگی میزد، میگفت تو سه تا جمله خیلی دقت کنید، هیچ موقع به یه کارگری مثلا به یه رفتگری نگید خسته نباشید، بگو خدا قوت. خود کلمه خسته بار منفی داره، ایجاد خستگی میکنه. ما معمولا هر چی میرسیم آقا خسته نباشید، اونم میگه سلامت سلامت باشید، ولی خود کلمه خستگی اثر منفی داره، جالب نیست. بگو خدا قوت، خود کلمه قوت بار مثبت داره. یکیشون میفهمون هیچ موقع عیادتی مریض میدید نگید که آقا خدا بد نده، خود کلمه بد بدی میاره، به خدا سلامتی بده، بلا به دور باشه. یکی همیشون میفهمون هیچ موقع نگید شکست خوردم، بگید تجربه کردم. کلمه شکست شکست میاره، تجربه کردم، یه حرکتی رو یه راهی رو رفتم که نمیدونستم، الان برمیگردم دوباره از یک راه دیگه میرم. برادر و خواهر، بسیاری از شکست ها میدونید به خاطر تلقینا و خودکمبینی های خودمونه، تلقینه، به خصوص اطرافیان آدم یه چیز به آدم میگن، آدم واقعا تو روح و روانش اثر میذاره. یه وزنه برداری آوردن بهش گفتن که شما چقدر میتونی، رکورد چقدره، بیشترین وزنه و سنگین ترین وزنه که میتونی بلند کنی چقدره؟ شون گفت مثلا 150 کیلو. 150 کیلو میتونم بلند کنم. گفتم باریکلا آفرین. رفتن یه وزنه آوردن بهش گفتن این وزنه 160 کیلوه، 10 کیلو بیشتر از 150، اگه اینو بتونی بلند کنی دیگه ترکوندی، عالی عالیه. گفت باشه ببینم چیکار میشه کرد. آقا رفت زیر وزنه، هر کاری کرد نتونست بلند کنه، یک سانت هم نتونست از رو زمین بلند کنه. گفت ای بابا چقدر شما نامردید بی‌معرفتا، من گفتم رکورد من 150 تاست، حالا میخواد روش بذارید 1 کیلو 2 کیلو 700 گرم چی چی و 10 کیلو اضافه کردید 150 و 160. آقا خود آرومتر. من گفتم باش. رفتن یه وزنه آوردن 151 کیلو، 1 کیلو اضافه. گفت حله، به راحتی بلند کرد. گفت کاری نداشتید؟ گفتم من با 1 کیلو 2 کیلو 700 گرم مشکل ندارم. وزنه رو که گذاشت زمین، گفتن میدونی چیه، اون وزن اولیه 151 کیلو بود، این دومی 160 کیلو بود، این دومی 160 کیلو بود. یعنی تلقین کردی به خودت که نمیتونی، تلقین کردی. و امان از حرفای دروغری ها، چرا روح آدم اثر میزنن. یه بنده خدا ریش داشت تا نافش، بهش گفتن حاج آقا شما شبا میخوابی ریشتو رو پتو میذاری یا زیر پتو؟ گفت والا من تا حالا به این موضوع دقت نکردم. دقت نکرده بود، شب اومد به خواب گذاشت اینجا شید خیلی داره اذیت میشه، گذاشت یعنی گلوش داره اذیت میشه. نصف شب زنگ زد به من خدا فوش داد، گفت آدم حسابی من 40 سال اینجوری خوابیدم نفهمیدم، حالا موقعی که تو گفتی نمیدونم پتو رو روی ریشم بذارم یا زیر ریشم بذارم. خب چرا میگی؟ یعنی یه کلمه روح و روان طرفو میریزه به هم، روح آدم اینجوریه دیگه. خب خدمت شما عرض میشه که بحثمون جمع جور بکنم. حالا اونی که هی ادبیات منفی رو مرور میکنه، ادبیات منفی رو مرور میکنه، کسی منو درک نمیکنه، حاج آقا شما نمیدید من کن ذهنم، دونم پسرمون گفته تو خنگی، فامیلا میگن تو نمیفهمی، من خودم کتاب میخونم هیچی نمیفهمم، من مطمئنم به قول اون فیلم، من میدونم که تو امتحان مردود میشم، من استعداد ندارم، من اراده ندارم، من نمیتونم پای توبم وایسم، تو هر کاری برم گن میزنم. کسی که این ادبیات منفی رو مرور میکنه به شدت دوچار ویروسی به نام سوء ظن به خودش شده و سریع باید نجاتش داد. نمیدونه مریض یک بیماری روحیه. یه پیرمردی یه بار برگشت من گفت، حالا نمیدونم شاید سر حسادتش بود، پیر بود بنده خدا، هر لحظه ممکن بود دایبت بشه به عالم برزخ.
برگشت من گفت آقا این جوونا چی مگه دارن انقدر به خودشون مینازن و قیافه میگیرن. نمیدونم حالا چون حسود بود خودش پیر شده بود نمیدونم حالا خدا میدونه، ولی خیلی قاطی بود. همچون هلکی آیو بدون مقدمه اومد پیش ما گفت این جوونا مگه چی دارن قیافه میگیرن. گفتم حاجی قرونت برم فدات بشم جسارت نباشه، ولی این جوونا سه تا چیز دارن که دیگه مسنا ندارن. گفت چی؟ گفتم یکی اینا فرصت دارن، فرصت دارن خیلی مهمه. دوم قدرت دارن، قدرت دارن، جوونه نوجوونه میتونه شرایط رو عوض کنه. و سوم ذوق و اشتیاق دارن، اشتیاق دارن، احساسات دارن، عواطف دارن. این بالاترین نعمتی که خدا میتونه. اگه پیرمرد بپرس بگو خب بهترین نعمت خدا چیه، هیچ ما نمیگه پول، نمیگه زمین، نمیگه خونه، میگه سلامتی. حالا یه جوون بپرس میگه فقط پول. یه خورده پایین‌تر میگه لیلا.